بعدی روبرو خواهد شد.
ترامپ در واکنش به افشای این هشدار و نگرانی رئیس ستاد ارتش آمریکا ضمن تکذیب این واقعیت افشا شده، این بار با تهدید مستقیم مردم ایران از ادامه تلاشش برای گرفتن امتیاز از ایران از طریق تهدید نظامی پرده برداشت. بخشی از متن پیام رئیس جمهور آمریکا را در فضای مجازی میشنوید.
داستان‌های متعددی که در رسانه‌های جعلی منتشر شده مبنی بر اینکه ژنرال دنیل کین مخالف جنگ ما با ایران است 100% نادرست است. من کسی هستم که تصمیم آخر را میگیرم. اگر به توافق نرسیم، روز بسیار بدی برای آن کشور و برای مردم آن خواهد بود.
جیسون کمپبل، پژوهشگر ارشد اندیشکده آمریکایی مؤسسه خاورمیانه، هم هشدار داد حمله آمریکا نه باعث سقوط در ایران میشود و نه ایران را وادار به امتیاز دادن میکند. در این حال نظرسنجی‌های جدید در آمریکا حکایت از این دارد که مردم این کشور هم نسبت به پیامدهای جنگ طلبی‌های ترامپ بر ضد ایران بسیار نگرانند. از جمله نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک آمریکا که نشان می‌دهد از هر 10 آمریکایی 7 نفرشان مخالف ورود آمریکا به جنگ با ایرانند.
نظرسنجی جدیدی که دو رسانه آمریکایی واشنگتن پست و ABC با مشارکت مرکز افکارسنجی ایپسوس انجام داده، حکایت از این دارد که 70% از جامعه آمریکا ترامپ را راستگو و قابل اعتماد نمی‌دانند و از نحوه مدیریت او به ویژه در حوزه اقتصاد و تعامل با سایر کشورها ناراضی‌اند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دولت فرانسه دیدار مقامات این کشور با سفیر آمریکا را ممنوع کرد. به گزارش رویترز این ممنوعیت پس از آن اعمال می شود که چارلز کوشنر، سفیر واشنگتن در پاریس، دستور احضار وزارت خارجه فرانسه را نادیده گرفت. در پی اظهار نظر سفیر آمریکا درباره کشته شدن یک فعال سیاسی راستگرا در فرانسه، کوشنر به وزارت خارجه احضار شده بود. دومین بار است که سفیر آمریکا در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار می شود، اما از اجرای این دستور امتناع می کند.
رئیس ستاد کل ارتش انگلیس گفت جنگ با روسیه اجتناب ناپذیر است. رولند واکر در یادداشت اختصاصی برای روزنامه دیلی میل نوشت چه در جنگ اوکراین پیروز شویم و چه شکست بخوریم، انگلیس در مسیر برخورد اجتناب ناپذیر با روسیه قرار دارد. واکر همچنین ادعا کرد روسیه در حال ساخت نیروهای مسلح بزرگتر و مرگبارتری است تا برای جنگی گسترده تر آماده شود. رئیس ستاد کل ارتش انگلیس همچنین گفت به علت افزایش تسلیحات روسیه باید زرادخانه تسلیحاتی ملی بازسازی شود. پیشتر فرمانده نیروی هوایی انگلیس مردم انگلیس را به لزوم آمادگی برای جنگ با روسیه و هزینه‌های ناشی از آن ترغیب کرده و خواسته بود با افزایش مالیات‌ها برای تامین هزینه تسلیحات کنار بیایند.
چین صادرات اقلام دو منظوره به 20 شرکت ژاپنی را که در تامین نیازهای نظامی توکیو نقش دارند ممنوع کرد. پکن اعلام کرد این ممنوعیت بخشی از غول‌های صنعتی ژاپن از جمله واحدهای کشتی سازی و موتورهای هوافضای میتسوبیشی را شامل می‌شود. چین هدف این تصمیم را جلوگیری از نظامی سازی مجدد ژاپن عنوان کرده است. نخست وزیر ژاپن هفته گذشته در نخستین سخنرانی پس از انتخاب دوباره خود وعده داد راهبرد دفاعی کشور را بازنویسی کند. سانائی تاکایچی با هشدار درباره فشار فضاگنده چین مدعی شد کشورش با شدیدترین و پیچیده‌ترین محیط امنیتی از زمان جنگ جهانی دوم روبروست. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا صبح امروز عازم استرالیا شد. جام ملت‌های آسیا یک شنبه 10 اسفند با حضور 12 کشور به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود و تیم کشورمان در گروه A با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین هم گروه است. هفته 16 لیگ برتر هندبال مردان امشب با 3 مسابقه در کرمان به پایان میرسد و طبق برنامه هبکو عراق با سایپای تهران، سپاهان نوین اصفهان با استقلال کازرون و نفت و گاز گچساران با سنگاهن بافق دیدار میکنند. در همین چارچوب دیروز مثل کرمان 35-29 فراز بام دهتشت رو شکست داد و نیروی زمینی سبزوار 25-23 از سد پرواز هوانی روز گذشت. در جدول استقلال کازرون با 27 امتیاز صدر نشین است و تیمایی مثل کرمان با 26 و سایپا با 25 امتیاز ردای دوم و سوم را در اختیار دارند. رقابت انتخابی وزن 60 کیلوگرم تیم ملی کاراته در سالن شهید کپکانیان تهران برگزار شد و در پایان سید امیر حسینی با 4 برد و علی مسکینی با 3 برد و 1 باخت به عنوان نفرات برتر در اردو باقی ماندند. در رقابت این وزن که با حضور اعضای کادر و کمیته فنی فدراسیون کاراته برگزار شد، امیر محمد سبزواری با 1-3 باخت و محمد رضا اسماعیل خانی با 4 باخت اردو را ترک کردند. یک گزارش بشنویم از اردوی تیم تنیس ریومیز نوجوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کنند.
برترین های تنیس روی میز ایران در رده سنی نوجوانان آماده حضور در رقابت های آسیایی بحرین میشن. یاسین شعاری عضو تیم تنیس روی میز نوجوانان:
شرایط خیلی خوبیه، بچه ها همه آمادن، سطح اردو خیلی بالاه و پیش آقای علیان تمرین میکنیم.
پاکزاد رحیمیان عضو تیم تنیس روی میز نوجوانان:
سطح مسابقات آسیا خیلی بالاست و باید شبانه روز ما تمرین کنیم.
مهران احدی سرمربی تیم تنیس روی میز نوجوانان:
امسال در حال حاضر تقریبا پوست‌اندازی کاملی انجام شده، بازیکنهای خیلی مطرحی که به حال داشتیم رفتن رده سنی بالاتر از بازیکنهای قدیمی که هستش. فراز شکیبا الان در حال حاضر هستش.
اونها سابقه نایب قهرمانی در آسیا رو داشتن و حالا برای تکرار اون از هیچ تلاشی دریغ نمی کنن. معبود نظری عضو تیم تنیس روی میز نوجوانان:
توی تمام مسابقات جهانی که توی هوبس یا نوجوانانه داریم مقام میاره.
فراز شکیبا عضو تیم تنیس روی میز نوجوانان:
رقبا هم لیدن بازیکن کره ای است، لی سانگ سو، بعد چند تا بازیکن چینی و خودم هم رنکینگ 6 نوجوانان جهان.
نسل طلایی تنیس روی میز کشورمون در قالب تیم نوجوانان تنیس روی میز قراره که تیر ماه سال آینده در رقابت های قهرمانی آسیای بحرین حضور پیدا کنه. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 4 مسابقه ادامه می‌یابد. در آغاز دور برگشت این رقابت‌ها از ساعت 21:15 آتلتیکو مادرید اسپانیا در حالی پذیرای کلوب بروژ بلژیک خواهد بود که بازی رفته دو تیم 3-3 مساوی شده است. در دیگر دیدارهای این مرحله ساعت 23:30 به صورت همزمان نیوکاسل انگلیس با قره‌باغ جمهوری آذربایجان، بایر لورکوزن آلمان با اولمپیاکو یونان و اینتر ایتالیا با بود گلیمنت نروژ دیدار می‌کنند. در دور رفت این مرحله تیم‌های نیوکاسل، بایر لورکوزن و بود موفق به شکست حریفان خود شدند. سپاس از همراهی.
شما شنونده خبرهای بخش نیمروزی رادیو ایران هستید. وزارت اوقاف فلسطین اعلام کرد شهرک نشینان صهیونیست در سال گذشته میلادی با حمایت نظامیان اشغالگر به 45 مسجد در کرانه باختری تعرض کردند. این نهاد فلسطینی این گونه اقدامات را تعرض آشکار به مقدسات مسلمانان و احساسات آنان دانست. دیروز گروهی از شهرک نشینان صهیونیست با حمله به روستایی در جنوب نابلس یک مسجد را به آتش کشیدند. مهاجمان همچنین عبارات نژادپرستانه ای را بر دیوارهای این مسجد نوشتند. جنبش حماس اقدام شهرک نشینان صهیونیست در به آتش کشیدن این مسجد را جنایتی فاشیستی و برنامه ریزی شده و تعرضی آشکار به اماکن عبادی و مقدسات اسلامی اعلام کرد.
دبیر کل سازمان ملل با اشاره به نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد قانون زور بر حاکمیت قانون غلبه کرده است. آنتونیو گوترش در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت حقوق بشر، کرامت انسانی و قوانین بین المللی در مناطقی که تحت تأثیر مناقشه فلسطین و اسرائیل قرار دارند آشکارا نقض می شود. گوترش همچنین درباره فروپاشی نظام حقوق بشر هشدار داد و خواستار پایبندی به قوانین بین المللی و اصول عدالت شد. از غزه هم خبر می رسد رژیم صهیونیستی شب گذشته و بامداد امروز در حالی که باران شدید چادرهای آوارگان غزه را به زیر آب برده بود، مناطق شرقی شهر غزه، خان یونس و رفح را مورد حملات توپخانه‌ای قرار داد. نیروهای اشغالگر همچنین به شهرک هبله در غرب کرانه باختری و شهر اریها یورش بردند.
وزیر خارجه اسپانیا با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری گفت اتحادیه اروپا باید از ابزارهای خود علیه این رژیم استفاده کند. خوزه مانوئل آلبارز تاکید کرد آتش‌بس غزه به طور هدفمند از سوی اسرائیل نقض می‌شود و ما همچنان شاهد مرگ غیرنظامیان فلسطینی در غزه هستیم. وزیر خارجه اسپانیا همچنین ثبت زمین‌های کرانه باختری در دفاتر املاک این رژیم را غیر قابل قبول خواند. اسپانیا، ایرلند و نروژ خرداد سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.
در حمله به ایست بازرسی های نیروهای جولانی در شرق و شمال شرق سوریه 10 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، حملات در استانهای دیرزور و رقه رخ داد. رسانه های وابسته به جولانی این حملات را به گروه تروریستی داعش نسبت دادند. روز شنبه هم به 2 ایست بازرسی نیروهای جولانی در مرکز سوریه حمله شد. پیشتر داعش با صدور بیانیه جنگ فراگیر علیه جولانی را اعلام کرده بود.
فقط 3% از اهداف برنامه در توسعه شبکه‌های آبیاری و احداث کانال انتقال آب کشاورزی طی 2 سال اجرای برنامه 7 محقق شده. به گفته معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، با تکمیل شبکه‌های انتقال و تأمین حقابه پایاب سدها، بیش از 2.8 میلیون هکتار به زیر کشت می‌رود. به تعبیری از واردات نهادها بی‌نیاز می‌شویم.
ما توی این باغ به خاطر اینکه توی 5-6 سال اخیر نتونستیم حقابمون رو از رودخونه کرج بگیریم، الان عمده درختها به این مشکل دچار شدن که اینا همش ناشی از تنش آبیه.
آقای پورکاشانی در باغ 7 هکتاریش 3000 درخت میوه کاشته.
از این 3000 تا 1000 تاش خوش شده کامل که مجبور شدیم در بیاریم.
او و همکارانش ریشه این مشکل را در کانال خشک شده انتقال آب از سد کرج به باغاتشان می‌دانند.
کانالیه که از سد کرج آب وارد مزارع ما می شده.
دریچه اصلی آب بیش از 1000 هکتار زمین اینجا هستش که الان قفل شده.
دارای سهمیه آب بودیم و وزارت نیرو حدود 4 سال هستش که به ما سهمیه آبمونو تخصیص نمیده.
آقای عظیمی از 5 هکتار زمین زراعیش فقط در 2 هکتار کشاورزی می کنید.
چند سالی هست که دیگه کشت زراعت و سیفیجات به کل تعطیل شده. موقعی که آب به موقع نتونیم ما به گیاهمون تزریق بکنیم، باعث میشه که راندمان تولید بیاد پایین. حالا هرچی هم ما بخوایم از کودهای شیمیایی استفاده بکنیم یا سمهای خارجی استفاده بکنیم، منتها وقتی که آب رو نتونیم بهشون برسونیم هیچ تأثیری نداره.
از 8 میلیون هکتار زمین آبی کشاورزی، 2 میلیون 800 هزار هکتار در پایاب سدها قرار دارد که نیازمند توسعه شبکه‌های آبیاری و احداث کانال‌های کشاورزی است. آقای نیازی، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی:
ما 2 میلیون و 400 هزار هکتار شبکه اصلی اجرا کردیم. 1 میلیون و 600 هزار هکتار شبکه فرعی.
پایاب سدها ظرفیت تولید 35 میلیون تن محصول کشاورزی را دارند که می‌تواند میزان واردات کاهش دهد. آقای نیازی، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی:
به راحتی میتونیم اگر منابع آبی تامین بشه و سرمایه‌گذاری انجام بشه خودکفا بشیم. یعنی ما اون 30%ی را که وارد میکنیم، حالا حدود 30%ی که وارد میکنیم، به راحتی میتونیم نصف بکنیم.
سالانه از 70 میلیارد متر مکعب آب اختصاصی به بخش کشاورزی، 16 میلیاردش مختص پایاب سدهاست.
اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور در ساعت آینده ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. خانم گودرزی، عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش هوای شما هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که دیگه با ورود سامانه بارشی به کشورمون، دیگه در بخشای از شمال غرب و غربی کشورمون کاهش دما رخ داده. میتونم بگم دیگه در اردبیل 17 درجه نسبت به روز پیش در همین زمان کاهش دما رو داشته. زنجان 12 درجه، همدان و کردستان 10 درجه، ایلام هم 7 درجه که نسبت به روز پیش در همین زمان کاهش دما رو داشتن. و اما شروع بارش ها دیگه، گزارش بارش باران رو از تانش، ماسونه، رشت، آستارا، زنجان، خلخال، قرفه، سنندج، اسدآباد، همدان و سرابنه ایلام داریم. بارش ها امروز در شمال غرب و همینطور رو دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و ارتفاعات زاگرس مرکزی ادامه داره. ضمن اینکه خب برای فردا چهارشنبه این شرایط در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سنان و ارتفاعات شمال و شرق تهران و ارتفاعات زاگرس مرکزی رخ میده.
خب بگید از این اصخایی میکنم چون وقتمون خیلی زیخ هست و تهران
تهران برای امشب دیگه در بعد ساعت رگبار و رعد و برق وزش بادهای شدید رو داره، فردا هم تا ظهر با شرایط بارش و برای تهران داریم.
خیلی متشکرم از شما، خدافظی.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:13 دقیقه است. متشکریم از همراهی شما با خبرهای نیمروزی. عصر بخیر، خدا نگهدار.
فقط نقدی، فوق فوقش سرسته، اونم با چک و زامه. هزینه ی ارسالم با خودتون ها. فرشمونم همین هاست.
فرشت رو از جای درستش بخر.
اینجا متناسب با هر سلیقه‌ای فرش داری، با هر اندازه‌ای که شما دوست داشته باشی. کیفیت و قیمتمونم که تضمین شده است. شرایط متنوع اقساطی هم داریم. ارسالمونم که رایگانه.
تنوع در طرح و رنگ، تضمین قیمت و کیفیت، شرایط متنوع اقساطی و ارسال رایگان. فرش، مبلمان، لوازم آشپزخانه، شیراز، بلوار امیرکبیر، نبش سجادیه، سرای فرش عالی طب.
توجه توجه، خرید فرش با اقساط بلند مدت در بازار فرش ایرانیان. اولین قسط از 4 ماه بعد شامل تمامی فرش ها. خرید فرش چه راحت، اقساطش از 4 ماه بعد. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف آباد.
هتل 5 ستاره روز، مجموعی از اتاق‌ها و سویت‌های مدرن،
رستوران‌های بین‌المللی و سنتی ایرانی،
کافی شاپ و قنادی اختصاصی،
مجموعه آبی، تفریحی و ورزشی همراه با حمام سنتی ایرانی،
آمفی‌تئاتر با ظرفیت 570 نفر برای برگزاری همایش‌ها و کنسرت‌ها،
سالن‌های چند منظوره برای رویدادهای مختلف،
سینمای اختصاصی و خانوادگی.
نشانی شیراز، صدرا، هتل بزرگ روز.
شماره تماس 0917 411 1197.
هتل 5 ستاره روز، بستری برای خلق بهترین خاطره هاست.
به نام آن که هستی نام از او یافت، الله سبحانه و تعالی. سلام، اوقات شرقی شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران اسلامی، امروز سه‌شنبه 5 اسفند ماه 1404. غروب خورشید ساعت 17:56 است. اذان مغرب انشاءالله ساعت 18:13 پخش می شود. در ضمن نیمه شب شرعی هم ساعت 23:34 خواهد بود. خداوند یار و نگهدارتان.
حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، تو رو به شاخ نباتت قسم، حال دل ما را بازگو.
دمی با حافظ. به نام جان جانان، بران که راه میخانه عشق را به دل نشان می‌دهد و جرعی از حضورش جان را بی نیاز می سازد. و سلام بر شما عزیزان، هم نفسان شعر و معنا، که در نغمه حافظ ردی از رندی و رمزی از عشق می جویید و با گوش جان هم دل غزل می شوید. در این فال و غزل با نیتی از دل غزل می خوانیم و پیامی از دیوان خواجه شیراز می شنویم. پیامی برای دل، برای مهر، و برای آزادی جان. اکنون اگر دلتان در اندیشه است، اگر در طلبی هستید یا در آستانه تصمیمی مهم، نیت کنید. نیتی بی کلام از جرفای دل، و ما به نیابت از شما دیوان حافظ را می گشاییم. ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، تو رو به شاخ نباتت قسم، بس به حال دل شنوندگان عزیز ما را بازگو. بگذار تاز شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعی همه محتاج این دریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم. جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. تا بو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت، بیچار ما که پیش تو از خاک کمترین. حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست، با خاک آستانی این در به سر بریم. این غزل سرشار از رندی، عشق و تسلیم عاشقانه است. حافظ از طلبی سخن میگوید که از روز نخست با عشق آغاز شد و شرط آن وفاداری به راه رندان و عاشقان بود. اگر نیت شما در باب عشق آزادی یا رهایی از قیدهای ظاهری بوده، این فال نشان می دهد که راه دل راهی است بی تکلف و بی ریا، راهی که در آن نصیحت واعظان بی اثر است و خاک کوی دوست از فردوس برتر. حافظ در این غزل از بی اعتباری جاه و مقام می گوید و از آن که در برابر وصال همه چیز رنگ می بازد. او خود را چون یاقوتی در خون دل می‌بیند و با افتخار سر بر آستانه در میخانه می‌ساید. این فال پیامی است برای دل‌هایی که در طلبند، که اگر راه وصل بسته باشد، همان خاک در، همان جرعه مهر، همان نغمه رندی کافی است برای آرامش جان. بدرود یاران.
بگذار تا به شارع میخانه بگذاری، که از بحر جرعه همه محتاج آن داری. Yo تخت و مسند جم می رود به خوش نبود به که نیخوریم یارای روز نخواست چون دم رندی زدیم و عشق شرطان بود که جز ره این شیوه نسپری یا شرطان جز ره این شیوه نسپریم یارا از جرعه تو خاک زمین در رولد بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم
بسم الله الرحمن الرحیم.
ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است، دل را جلا می دهد و صفا می بخشد و آن را آماده تجلیات الهی قرار می دهد.
من رحمن فتح غفار توام.
علی علیه السلام درباره یاد حق که روح عبادت است چنین می فرماید:
خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است، دلها بدین وسیله از پس کری شنوا و از پس نابینایی بینا و از پس سرکشی و عناد رام می گردند.
خدا را در دل خودتون قافل نشید، یه اثر داره، اینا رو کوچک نشماری. من نمیخوام شما رو توصیه کنم دائما به زبان خودتون ذاکر باشید. نه، اگر گفتم به زبان ذاکر باشید، برای این که به دلتون هم ذاکر باشید. زبان باید ذاکر بود، ولی به شرط این که دل ذاکر باشد.